أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم العذاغت من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. خدای سبحان بعد از اینکه به ابراهیم سلام الله دستور بنای کعبه داد و کعبه هم به عنوان اینکه اولین مرکز عمومی برای عبادت انسان هاست معرفی کرد، اونگاه کارهایی که ابراهیم خلیل سلام الله با ساختن این کعبه انجام داد بیان کرد. اگر کسی بخواهد مبدأ پیدایش یک امت مسلمه باشد، باید هم مراکز دینی اونها را تأمین کند، هم رهبر آسمانی برای اونها از خدای سبحان مسئلت کند و هم داشتن قلوب پذیرا و مؤمن را برای اون امت مسئلت کند تا خودش بشود امام همه و پدر همه مسلمین. اگر خدای سبحان از ابراهیم سلام الله علیه به عنوان پدر مسلمین یاد کرده است، برای کارهای اون حضرت رو برنامه ریزی همه جانبه و جامع بود، هم مرکز عبادی ساخت، هم انقیاد را برای امت طلب کرد، هم راهنمای الهی برای امت طلب کرد و هم برنامه های اون پیغمبر را از خدای سبحان مسئلت کرد، همه را در دعا آورد. وقتی کعبه را بنا می کرد به اتفاق اسماعیل سلام الله علیه ما ارشد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، این مرکز عبادی، داشتن مرکز عبادی کافی نیست، خود این بنیانگذاران کعبه هم مسلم و منقاد باشن کافی نیست. اون چه لازم است امت اسلامی است که از این مرکز اسلامی بهره صحیح ببرند. لذا عرض کرد ربنا واجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک. اونگاه ذریه خود به خود مسلم و منقاد نخواهد شد مگر با داشتن رهبر الهی. برای اونها از خدای سبحان پیغمبر مسئلت کرد. برنامه پیغمبر هم قسمت مهمش تلاوت است و تعلیم کتاب و حکمت است و تزکیه. برنامه های پیغمبر رو هم از خدای سبحان مسئلت کرد. از این جهت ابراهیم سلام الله علیه شده پدر مسلمین، یعنی یک پدر رعوف که همه مصالح ذریه‌اش را در نظر گرفت، هم اقدام عملی کرد و هم با نیایش از خدای سبحان مسئلت کرد، هم خودش کوشید که ذریه‌اش رو اصلاح کند، هم کوشید یک بنای الهی بسازد و هم کوشید که ذریه او از داشتن یک پیغمبری برخوردار بشوند. همه جوانبی که در یک امت الهی دخیلند ابراهیم سلام الله علیه انجام داد، اونچه که مربوط به حیات خودش بود با دست خود انجام داد، اونچه که مربوط به آینده بود با نیایش و دعا از خدای سبحان مسئلت کرد. پس دعاهای ابراهیم تنها مربوط به خودش نیست که خدایا کار مرا قبول بکن، بلکه هم برای خودش هم برای ذریه‌اش. وقتی کعبه را ساخت به اتفاق اسماعیل سلام الله علیه ما گفتن ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. برای اینکه این کار منقطع الاخر نباشد و از خدای سبحانه میخواهد که واجعل لی لسان صدق فی الاخرین، برای اینکه دائما نام شریفش بماند با ذریه صالح از خدای سبحان مسئلت کند. این لسان صدق بدون داشتن ذریه مسلم ممکن نیست، داشتن ذریه مسلم بدون داشتن راهنمای الهی ممکن نیست، راهنمای الهی بدون تلاوت آیات و تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه مؤثر نیست. لذا همه این جوانب را از خدای سبحان مسئلت کرد. قهرن می شود ملت و ابیکم ابراهیم، اوست که بالاخره پدر مسلمین عالم است. عرض کرده ربنا وجعلنا مسلمین لکه، یعنی منقادین لکه، نه همون اسلامی که با او دما محفوظ است و امثال زده. ربنا وجعلنا مسلمین لکه و من ذریتنا امتا مسلمتا لکه و ارنا مناسکنا و توب علینا انک انت التواب الرحیم. اصولا بسیار از کارهای ابراهیم سلام الله علیه با شهود حل می شد، چون که خدای سبحان در بارش می فرماد بین که و کذالک نری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. در اوائل امر خدای سبحان او را با ارائه ملکوت پرورون، نفرمود ما مسائل فکری را یادش دادیم. وقتی از احتجاجات ابراهیم سلام الله علیه سخن به میون می آورد، قبل از این که اون جریان احتجاج نقل کند، بعد از این که اون جریان احتجاج نقل کرد، می فهمد این حجت ماست که ما به او دادیم. اونگاه در آغاز نقل احتجاج می فهمد به کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. این کذالک نوری تعبیر به فعل مضارع کردن نشانه استمرار است، یعنی ما دائما لحظه به لحظه باطن عالم را نشان ابراهیم میدیم. نظیر اون تعبیری که در باره اهل بیت علیهم السلام است که با فعل مضارع یاد شده است، انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت بطهرکم تطهیرا، یعنی هر لحظه به لحظه تطهیر میکند، هر لحظه به لحظه فیض خاص را نازل میکند. نه اینکه یک بار فیضی داد و گذشت، بلکه اون فیض دائم است نسبت به شما، اون فیض تطهیر دائم است نسبت به شما. در این کریمه هم که فرمود و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، یعنی دائما ما این فیض را که رؤیت ملکوت باشد نشانش میدهیم، از ما ارائه از او رؤیت ما نشان میدهیم، او هم میبیند. وقتی که فرمود و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، اونگاه فرمود به این که وقتی فلان ما جن علیه اللیل را کوکر غال هازار ربی، تا این که از همه اینها می گذرد می فهمد به این لا احب العافلین اینی وجه دو وجه لذی فطر از سماوات و الارض، اونگاه خدای سبحانه می فهمد تلکه حجتنا آتیناها ابراهیم، این حجت ما بود که ما بودیم. این یه طرز تفکر ذهنی نیست، بلکه با مشاهده ملکوت است که خدای سبحان ابراهیم سلام الله علیه را به این وضع رسوند. قبل از این که این جریان را نقل کند می فهمد و کذالک نوری، بعد از این که این جریان را نقل کرد، تبود به تلکه حجتنا آتیناها ابراهیم. لذا بسیار از کارهای ابراهیم سلام الله علیه با مشاهده ملکوت عالم یعنی باطن عالم تنظیم می شود. در مسئله رؤیت مناسک هم عرض می کند خدایا و ارنا مناسکنا، عبادتهای ما و روش عبادی ما را به ما نشون بده. وقتی انسان روش عبادی را میبیند تخلف نمی کند. اگر فرشته معلم او بود یا الگوی او بود، حتما ابراهیم خلیل سلام الله علیه با همون روش مناسک را امتثال میکند و انجام میدهد. و این را هم برای خود خاص هم برای ذریه. ربنا وجعلنا مسلمین لکه و من ذریتنا امتا مسلمتا لکه و ارنا مناسکنا و توب علینا انک انت التواب الرحیم. اونگاه برای اصلاح ذریه عرض میکنند خدایا ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم. تو اگر بخوای این بیت بماند، باید امت مسلمه داشته باش. وقتی امت مسلمه داری که پیغمبری برای اینها اعزام کنی، وقتی پیغمبر میتواند اینها را به عنوان امت مسلمه حفظ کند که برنامه های این تلاوت آیات باشد، تعلیم کتاب حکمت باشد و تزکیه، این مجموعه را که یک نظام کامل اسلامی است، ابراهیم سلام الله علیه از خدای سبحان مسئلت شد و خدای سبحان هم اجابت کرد. لذا وقتی از رسول خدا نقل شده است که فرمود انا دعوت ابی ابراهیم و بشارت عیسی، نشون میداد که این راجب اجابت دعای ابراهیم سلام الله علیه است. ابراهیم عرض کرد ربنا وابعث فیهم رسولا منهم، یعنی در بین این ذریه پیامبری از خود اینها مبعوث کن. این یک تعصب ممدوحی است که انسان بخواهد از فرزندان او کسانی باشند که دین را یاری کند. این دعای خوبی هم هست، یه تعصب مذمومی نیست. انسان هم بخواهد که دین الهی محفوظ باشد، هم به وسیله خاندان او محفوظ باشد. لذا عرض نکرد خدایا در بین اینهای پیغمبری بفرست ولو از غیر اینها باشد. عرض کرد ربنا وابعث فیهم رسولا منهم، از اینها باشد. اگر از اینها بودن هم مطلوب است، معلوم میشود ابراهیم سلام الله علیه از خدای سبحان مسئلت کرد که هم از ذریه او باشد هم در بین ذریه او. ممکن است از ذریه اونها نباشد و در بین ذریه اونها زندگی کند و به زبان اونها هم آشنا باشد و مبعوث بشود به اونها را مسلمان و منقاد بکند، ولی فرزند ابراهیم نباشد. اما حضرت خواست هم از ذریه او باشد هم در بین ذریه او. عرض کرد ربنا وابعث فیهم، در بین اینها، کسی که در بین اینهاست، به زبان اینها آشناست، مورد شناسایی ایمان هست، رسولا منهم، از خود اینها باشد، از ذریه اینها باشد. بنابراین این که عرض کرد خدایا ربنا وابعث فیهم رسولا منهم، هم اصلاح امت را مسئلت شد، هم این که رسول از ذریه او باشد. لذا رسول خدا طبق این نقل علیه آلاف و تحیید و سلام فرمود انا دعوت ابی ابراهیم و بشارت عیسی، من طبق دعای پدرم ابراهیم مبعوث شدم و طبق بشارت عیسی مسیح مبعوث شدم. عیسی مسیح بشارت داد که گفت مبشرن به رسول یعتی من بعد اسمه احمد. از این هم که فرمود بشارت داد، معلوم میشود به این که عیسی مسیح به امتها فرمود بعد از من کسی می آید که از من بهتر است. چون اگر بعد از من کسی بیاید که مثل من است و در حد من است و حرف من را می گوید، که بشارت نیست. بشارت مربوط به مطلب تازه است. اگر یک چیز تازه و کاملی پیغمبر جدید می آورد، جا برای تبشیر است. اگر پیغمبر جدید همین حرفا را بی آورد، این جای بشارت نیست، این فقط گزارش است، این اعلام است که بعد از من کسی هست که افکار من را حفظ می کند. این جا برای بشارت نیست. اما این گفت من به شما بشارت می دهم که پیغمبری خواهد آمد، معلوم می شود که پیغمبر خاتم علیه آلاف و تحیه و سنا حرفهای برتر و کابلتر از حرفهای عیسی مسیح سلام الله علیه دارد. دعای ابراهیم سلام الله علیه است که ربنا وابعث فیهم رسولا منهم. خدای سبحانه میتواند به این که ما به آل ابراهیم کتاب و حکمت دادیم. این آل ابراهیم هم شامل فرزندان اسحاق میشود، هم شامل فرزندان اسماعیل. اونهایی هم که از فرزندان اسحاق هم آل ابراهیم هم، مثل موسی و عیسی و سایر انبیاء بنی اسرائیل، خدای سبحان به اونها کتاب و حکمت داد. و اینها که از فرزندان اسماعیل سلام الله علیه هم، اونها هم آل ابراهیم هم و از کتاب و حکمت برخوردارن. خدای سبحان درباره همه اینها فرمود فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه. اونگاه در خصوص این دعاها می شود استفاده کرد که منظور رسول خداست. برای اینکه اگر دعا کننده خصوص ابراهیم سلام الله علیه می بود، عرض می کرد خدایا از ذریه من و در بین ذریه من پیامبری مبعوث کن که تالی کتاب باشد، معلم کتاب و حکمت باشد، تالی آیات باشد، مزکی نفوس باشد. این شامل آل اسحاق و آل اسماعیل هر دو میشد. اما در این دعا نه تنها ابراهیم سلام الله علیه دعا بکند، بلکه اسماعیل هم دعا میکند. ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیه ما هر دو میگوین خدایا در بین ذریه ما پیامبری مبعوث کن که تالی آیات باشد، معلم کتاب و حکمت باشد و مزکی نفوس. این به خوبی نشون میدهد که منظور وجود مبارک پیغمبر اسلام علیه آلاف و تحیید و سلاست. برای اینکه پیغمبر اسلام است که ذریه اسماعیل است، اونا که ذریه اسحاق هست نه ذریه اسماعیل. پس میشود با این جنبندی ها استفاده شد که منظور از این پیغمبری که از خدای سبحان وجودش مسئلت میکنن وجود مبارک پیغمبر اسلام است، برای که خود اسماعیل هم در این دعا صحیح است، میگن در بین ذریه ما پیامبری مبعوث کن که شؤونش این باشد. اون که از ذریه اسماعیل است وجود مبارک پیغمبر اسلام است، نه موسی و عیسی و سایر انبیاء برای سال که اونها فرزندان اسحاقند. گذشته از این، اون چه که مستقیمن به عنوان ذریه در کنار کعبه مطرحن همون آل اسماعیلن، برای اینکه خدای سبحان اسماعیل رو در اون سرزمین نهاد و اسماعیل به اتفاق ابراهیم در اون سرزمین این کعبه را بنا کردن و آل اسماعیل اونجا زندگی می کردن. بعدن هم احیانا آل اسحاق ممکن است زعیمه شون شده باشن، اما اون چه که مذهب به دعای ابراهیم سلام الله علیه هست که حدث کرد ربنا اینی اسکنتو من ذریتی به وادن غیر زیزر اند بیت کر محرم ربنا لیقیم الصلا، این ناظر به اسماعیل و آل اسماعیل خواهد بود. ولی قرآن کریم فرمود ما آل ابراهیم را کتاب و حکمت دادیم، به بستراها فرمود تورات حکمت است، نور است، اونها حق است، اما اساس دعا ناظر به پیغمبر اسلام علیه الله و تعید بستن است. هم به این دلیل که خود حضرتمون انا دعوت ابراهیم به بشارت عیسی و همین که ذریه‌ای که در مکه اسکان شدن هم اسماعیل و آل اسماعیل بودن و هم این که خود اسماعیل هم جزء دعا کنندگان است، میگوید در بین ذریه ما کسانی را که تالی آیات و معلم کتاب و حکمت و مزکی نفوس باشن مبعوث کن، و اون که از ذریه اسماعیل است وجود مبارک پیغمبر است. ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. اونگاه خدای سبحان در همین سوره مبارکه بقره آیه 151 به عنوان اجابت دعای ابراهیم خطاب به مسلمین میکند، بفرماید کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. فرمود ما بسیار از نعم را بر شما روا داشتیم، چون که در بین شما پیامبری از شما مبعوث کردیم، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم. ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیه ما دعا کردن ربنا وابعث فیهم رسولا منهم، در بین اینها و از اینها پیامبری مبعوث کن. در اینجا خدای سبحان فرمود کما ارسلنا فیکم رسولا منکم. برنامه های ابراهیم را هم خدا بازگو میکند، منتها با این تفاوت وقتی دعای ابراهیم را قرآن نقل میکند تعلیم مقدم بر تزکیه است، وقتی اجابت خدا را قرآن نقل بکند همواره تزکیه مقدم بر تعلیم است. هر جا سخن از اجابت است تزکیه مقدم بر تعلیم است، هر جا سخن از دعای ابراهیم است تعلیم مقدم است. در نوع مواردی که خدا میفرماید ما این کار را کردیم، اول تزکیه را یادآور میشود بعد تعلیم را، نظیر همین آیه 151 سوره بقره که فرمود کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یسلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه. در سوره مبارکه آل عمران هم که بحثش قبلا گذشت، آیه 164 سوره آل عمران فرمود لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یسلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه این کانو من قبل فی ضلال مبین. چون که در سوره مبارکه جمعه باز سخن از تقدیم تزکیه بر تعلیم است، فرمود هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانو من قبل فی ضلال مبین. در جنبندی این مطلب که گاهی تعلیم مقدم است گاهی تزکیه، عنایت فرمودید که تعلیم مقدمه تزکیه است، لذا قبل از تزکیه ذکر می شود. تزکیه مقدمه بر تعلیم است چون هدف است و همیشه هدف مقدمه است، لذا قبل از تعلیم ذکر شود تقدم تزکیه بر تعلیم از باب تقدم علت غایی بر معلول است، چون تزکیه هدف است و همواره هدف که علت غایی است مقدمه بر فعل جز علل است. تعلیم مقدمه تزکیه، چون مقدمه تزکیه است جز مبادی قابلی به شمار می رود، مثلا احیانا از این جهت مقدم است. پس یکسان نیستند، تعلیم مقدمه تزکیه است، از این جهت قبل از تزکیه ذکر شود. تزکیه مقدمه بر تعلیم است، یعنی بالاتر از تعلیم است، هدف تعلیم است، لذا قبل از تعلیم ذکر شود. اما مطلب دیگر این که هر تزکیه مسبوق به تعلیم است. انسان تا نداند، خود را نشناسد، سود و زیان خود را نشناسد، فجور و تقوای خود را نشناسد که نمیتواند در سیر و سلوک قدم بردارد، خود را تهذیب کند. او تا نداند فجورش چیست و تقوایش چیست که نمیتواند خود را افلاح کند. قد افلاح من زکاها، خب چگونه خود را برساند؟ تا از نقص نرهد و به کمال نرسد فلاح نیست. اونا یه کندوکاو میکنن، این علفهای هرز را برطرف میکنن و اون سنگ و خاشاک را برطرف میکنن، کارشون فلاحی است. اینها میتوانن درخت خوبی برویانن. اگر کسی کندوکاو نکند که بالاخره نمیتواند فلاح باشد، نمیتواند مفلح باشد، او نمیتواند جده قد افلاحه باشد. خب این اگر زمینه را نشناسد، این اگر تقوا و حضور نشناسد، نمیتواند قدمی در تزکیه نفس بردارد. پس هر تزکیه مسبوق به تعلیم است. اول انسان باید خود را نفس را بشناسد، تجرد روح را بشناسد، قوای روح را بشناسد، فجور و تقوای خارج نه، فجور و تقوای خود را بشناسد. الهمها فجورها و تقواها، راه نجات از فجور و رسیدن به تقوا را بداند، بعد شروع به کار بکند. پس هر تزکیه مقدم بر تعلیم است. اما خیلی از چیزهاست که وسیله تزکیه نصیب انسان می شود، اون دیگر علمی نیست که تو کتابها و با گفتنها و با شنیدنها نصیب انسان بشود. اگر فرمود ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، یعنی اگر شما وارسته باشید یه سلسله علومی که فارغ بین حق و باطل است به شما مرحبت بکنیم، به این جهت است. اون علم محصول تزکیه است، این تزکیه حاصل شجره علم است. اون علم خیلی بهتر از این است، چون اساس علم است. اگر انسان یه قدر جلوتر رفت معلوم شود تزکیه مقدمه است، آدم خوب شدن تزکیه مقدمه است. ما برای چی آدم خوب بشیم؟ برای چی ببینیم؟ اون علم غیر از این علمی است که تو کتاب هاست. اصلا خوب شدن مقدمه است. خب ما آدم خوب بشیم برای چی؟ آدم بارسته و عادل بشیم برای چی؟ برای شهود. شهود دیگر برای چی ندارد؟ عمل تمام می شود، اما معرفت تمام نمی شود. اون چی میگد رب ارن الاشیاء کماهی، اون هدف نهایی را می طلبد. انسان به جای می رسد که میگد رب کمال الانقطاع الیک، این کمال الانقطاع شهود است، این هدف است. پس خیلی از علوم مقدمه است، نظیر علومی که ما تو مدرسه ها داریم، که انسان سود و زیان خود، حلال حرام خود و حسن و قبیح را بشناسد تا شروع بکند به خودسازی. بعد وقتی خودسازی کرد، این خودسازی تمام بشود، انسان تا زنده است مکلف است. وقتی عمرش به پایان رسید دیگر نوبت خودسازی نیست، از اون به بعد محصول خودسازی رو باید ببیند. خودسازی این میوه است، حاصل شجره توبای علم است. انسان شجره توبای علم را در مدارس درس میکند تا میوه بدهد به نام تزکیه، بشود آدم خوب، بشود آدم عادل، بشود متقی. پس تقوا و تزکیه میوه شجره علم است و هدف است، بالاتر از درخت است. و اگر میوه نبود هیچ باغباری درخت غرس نمی کرد. پس حاصل درخت علم تزکیه است. ولی یه قدر جلوتر میریم میبینیم خود این تزکیه که میوه است، حاصل درخت علم است، خود یک محصول دیگری دارد. میوه را انسان برای اون عصارش، برای اون شربتش، برای اون ربش میخواهد. شما میبینید یک باغی که یک هکتار زمین را به خود اختصاص داد، شما چند جعبه میوه میچینید.
این چند جعبه میوه حاصل باغ یک هکتاری است، ولی وقتی به سراغ این یک انبار میوه میروید میبینید یک شیشه به شما نتیجه میدهد به نام رب. اون محصول این حاصل است، اون اصحار و شربت محصول میوه درخت علم است. پس علم برای تزکیه است و تزکیه برای علم دیگر است. انسان آدم خوب میشود که ببیند، ببیند اون هدف نهایی است، شهود هدف نهایی است، معرفت هدف نهایی است، وگرنه عمل حد یقف دارد، عمل یه مدتی است تمام میشود. بعد از مرگ دوران دوران علم است، اونجا بازار شهود است، دیگر بازار عمل نیست، ولی بازار علم همچنان هست. عمل تمام می شود، کسی بعد از مرگ عمل ندارد، ولی علومش یکی پس از دیگری شکوفاتر می گردد. شاید در این آیه ای که تزکیه را قبل از تعلیم کتاب حکمت ذکر کرد، بعد فرمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یعنی آیه 151 سوره بقره ناظر به این نکته باشد. در آیه 151 فبود کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب والحکمت و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یعنی یه چیزهای خدا یادتون میداد که دیگه مقدور شما نبود یاد بگیری، هر چند زحمت بکشید. این نظیر علوم عادی نیست، این نظیر سفینه فضانورد با سرنشین و بی سرنشین نیست که مقدور انسان باشد. اما یه چیزهای خدا یادتون میداد که شما نبودید که یاد بگیرید. یه وقت میفهمد به اینکه شما نمیدانستید، یه وقت با کانه منفی ذکر میکنند، میفهمد شما نبودید که بدانید. شما نه یعنی خصوص زید و عمر یا مردم این عصر یا مردم اون شهر. فهمید ما چیزهای یاد انسان بدیم که انسان اون نبود که بدارد. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یه سلسله علومی که بالاخره انسان که زحمت بکشد یاد میگیرد. به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود و علمک ما لم تکن تعلم، من یه چیزهای یادت دادم که تو اون نبودی که یاد بگیری. خب مگر این علوم عادی ما معلم ما خدا نیست؟ مگر چیزی انسان از خودش دارد؟ حتی این جزئیات رو خدای سبحان به ما یاد داد، ولی این جزئیات را طبق روال عادی خدای سبحان به انسان یاد میدهد. اما اون علوم معارف را این چنین نیست که خدا به هر کسی یاد بدهد. این که فرمود و علمک ما لم تکن تعلم، به خصوص پیغمبر فرمود، بعد فرمود و کان فضل الله علیک عظیما، نشون میدهد این علم علمی نیست که تو مدرسه ها انسان بشه بشه درس بخونه یاد بگیره. این چنین نیست. فرمود من چیزی یادت دادم که تو نبودی که یاد بگیری. مگر جزئیات رو مگر ما یاد بگیری؟ از پیش خودمون یاد بگیری. خدا سبحانه فرمود و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. فرمود این بیان حرف زدن رو هم خدا یادتون داد. این کودک که به سخن می آید به این جرم روان می داد آب، فرمود الله له البیان، این رو ما یادش دادیم. اما به روال عادی فرمود این علوم رو ما یاد خیلی ها می دیم. اما اون علوم که حارست ابن مالک بشوید و بگوید اینی و الجنه که من قدر آها، اینی و النار که من قدر آها، کذا و کذا، این تو مدرسه ها نیست. این یه چیزی نیست که شما یاد بگیرید. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. پس علوم مادی مراد نیست، برای اینکه اونها که ملحدن که هر روز دارن سفینه با سرنشین یا بی سرنشین با آسمان میفرسن، این علوم مادی مراد نیست. این علوم مادی تا لبه مرگ. انسان هم یه موجود ابدی است، یعنی کل دنیا، کل دنیا به علاوه برزخ نسبت به یوم القیامه مثل روز یا یک نمروز است. برای اینکه وقتی قیامت شد از دیگه سوال میکنن کم لبست و فلعاد عدد سرین و حال لبست نا یومن او بعد یوم، با اینکه ممکن میلیون ها سال تو برزخ معطل باشم، اما نسبت به عالم ابد که فرا میرسم میگن مثل این که یک روز یا نیمروز ما خوابیده بودیم. کم لبستون فل عدد سنین قال لبستنا یوما او بعد یوم. کل برزخ که از یک نظر به حساب عرف میآید بالقیاس الی الاخره در ردیف دنیا قرار میگیرد، گرچه بالقیاس الی الاخره از دنیا جداست، در اونجا میگن مثل این که ما یک نیمروز خواب بودیم. یعنی بین دنیا و بین قیامت مثل اینکه یک روز یا نیم روز بود. و اینکه وقتی به اون عالم ابد میرسن ان الاولین و الاخرین مجموعون الى میقات یوم معلوم، همه مدت های طولانی که یوم او بعض یوم است، بنابراین کل دنیا را خدا اندک میداند. اینا را اصلا به حساب علوم نمی آورد. بنابراین اینا چیزهاست که شما یاد میگیرید. انبیا آمدن که شما رو چیزها یاد بدن که شما از توحش بیرون بیایید. علمکم ما لم تکونوا تعلمون، چیزها یادتون بیان که شما نمی توانید یاد بگیرید. اون علم محصول تزکیه است. تزکیه حاصل شجره طوبای علم است و اون شهود و معرفت محصول میوه تزکیه است. لذا گاهی تزکیه مقدم است، گاهی تعلیم مقدم است. یک رتبه از تعلیم مقدم بر یک رتبه از تزکیه است، یک رتبه از تزکیه مقدم بر یک رتبه از تعلیم است و مانند آن. و این آیه 151 سوره بقره میتواند راهگشا باشد که فرمود پیامبری من در بین شما فرستادم که یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. این آیین داد و ستد را به ما آموخت، اقوام دیگر هم دارن. بعضی از بخشای موعظه و حسن عدل و قبح ظلم و امثال ذلک را به ما آموخت، امم دیگر هم دارن. اما اون توحید را به ما آموخت که امم دیگر ندارن، بهره برداری از اون توحید را به ما آموخت که امم دیگر ندارن. برای اینکه فرمود به شما حکمت بدیم، این حکمت چیه؟ خدای سبحان وقتی دنیا رو معرفی میکند با همه مزایایی که در دنیا هست، فرمود متاع دنیا قلیل اندک است. بعد وقتی سخن از حکمت به میون میآید، بفرماید به اینکه یؤت الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا و ما یذکروا الا اولو الالباب، که همه اینها با فعل مجهول ذکر میشود. یعنی این چه نیست که کسی درس بخواند حکیم بشود، حکمت را باید خدا بدهد. خب پس خدای سبحان حکمت را به عنوان متاع کثیر، به عنوان خیر کثیر یاد کرد. دنیا را به چه نام یاد میکند؟ قل متاع دنیا قلیل. حکمت را با چه نام یاد میکند؟ به عنوان خیر کثیر. از دنیا به عنوان متاع، از حکمت به عنوان خیر. از دنیا به عنوان اندک، از حکمت به عنوان کثرت یاد میکند. چیزی را که خدا کثیر بداند خب خیلی. همه زرق و برق دنیا را خدای سبحان اندک میداند. قل متاع دنیا قلیل. اما وقتی سخن از حکمت به میون میآید، میفرماید به این که من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا. بعد میفرماید که ما به لقمان حکمت دادیم. در سوره مبارکه لقمان میفرماید ولقد آتینا لقمان الحکمه، یعنی لقد آتینا لقمان خیرا کثیر. اگر حکمت خیر کثیر است و اگر خدا به لقمان حکمت داد، یعنی خدا به لقمان خیر کثیر داد. خب اونجا خیر کثیرش چیه؟ اینو توضیح میکنم. ولقد آتینا لقمانا حکمه ان اشکر لله. اولین تفسیری که خدا از حکمت میکند شکر خداست. شکر خدا بدون معرفت خدا میسر نیست. ان اشکر لله و من یشکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان الله غنی حمید. اونگاه حرفهای حکیمانه لقمان را بازگو میکند. میفهمد و از قال لقمانون لبنهی به هوا یعده یا بنی لا تشرک بالله. اولین حرفی که از لقمان حکیم تشریح میکند دعوت به توحید است. معلوم میشود خداشناسی، معرفت حق، توحید حق سرآغاز حکمت است. به هوا یعده یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. فرق قرآن کریم با کتب عقلی این است که در کتب عقلی معمولا وقتی از مسائل جهان بینی و نظری سخن به میون می آید، هرگز مسائل حکمت عملی را با او مخلوط نمی کنند. یعنی وقتی می خوان ثابت کنند خدا هست و خدا واحد است، یه راه های مخصوصی دارد، یا راه حدوث است، یا راه حرکت است، یا راه نظم است، یا راه امکان وجوب است. اما راه ظلم و عدل درش نیست. ظلم و عدل تو مسائل حکمت عملی است. هرگز در مسائل عقلی نمی گویند اگر کسی بگوید خدا ظالم است بد کرده است، این چنین نیست. میگوین اگر کسی این چنین بیندیشد که خدا واحد نیست کثیر است، این برخلاف اجتماع نقیزین یا ارتفاع نقیزین، برخلاف حکم عقلی که مستلزم جمع نقیزین یا رفع نقیزین است، سخن گفته است. اون چه که در حکمت‌های نظری مسئله است این است، میگن اگر خدای سبحان بیش از یکی باشد فساد لازم میآید نظیر آیه سوره انبیا، چون روال حکمت نظری است. اما اگر کسی بگوید اگر کسی موحد نبود ظلم کرد، این تو بحث‌های عقلی نیست، نه تو بحث‌های فلسفی است، نه تو بحث‌های کلامی، این در قرآن کریم است که لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. اونگاه بعضی از حکمت‌ها را هم بازگو می‌کند. این که در تفسیر حکمت گاهی به عنوان معارف عقلی یاد شد، گاهی به عنوان مواعظ به سنت یاد شد، برای آن است که در قرآن کریم هم معارف عقلی به عنوان حکمت یادآور شده است، هم مواعظ و اخلاقیات و احکام الهی. در سوره مبارکه اسراء از آیه 22 به بعد تقریبا 20 حکم از احکام الهی را خدا نقل میکند که اولش توحید، آخرش توحید، بعد میفهمه ذالکه مما اوحا الیک ربک من الحکمت. اینا حکمت است که ما به شما گفتیم، این هم حکمت نظری است هم حکمت عملی. اول از اینجا شروع می شود، لا تجعل مع الله اله آخر فتقعد مذموما مخذولا. غیر از خدای یگانه و یکتا مبدا دیگر را به عنوان رب نپذیر. این اول از توحید. بعد درباره احترام پدر و مادر و خفض جناح درباره پدر و مادر و رعایت حق مساکین و ابن سبیل و پرهیز از اسراف و تبذیر و رعایت نفوس محترمه و پرهیز از آدم کشی و پرهیز از فجور و رعایت عفت و امثال ذالک رو نقل میکند. بعد در پایان میفرماد این همه محرمات که ما گفتیم کل ذالک کان سیئه و عند ربک مکروها ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه ولا تجعل مع الله اله آخر. همه این حرف ها محفوف به توحید است. آغاز مسئله لا تجعل مع الله اله آخر، پایان مسئله لا تجعل مع الله اله آخر. اول توحید، آخر توحید، وسطها هم مسائل اخلاقی و مواعظ و احکام الهی. پس اساس حکمت می شود توحید. فرمود اینها را میگن حکمت. اینها را پیغمبر اسلام در کنار تعلیم احکام یاد مردم میداد. اون مسائل محکم متقن، اون معارف را حکمت می نامند. حالا اگر در زمینه تزکیه و این که علومی که بعد از تزکیه نصیب راهیان حق می شود مطالبی بود، ممکن است بعد مطرح بشود. والحمدلله رب العالمین.